خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال، اشکال، ابهام، ابهام.
بفرم. مقدمه که تو
بفرم.
بحث ضرورت فلسفه رو ایشون با چهار تا گزاره اثبات میکنه که من هستم، جهان بدون من هست.
ما اصلا اینجوری توضیح ندیم، ما چه نگفتیم؟ ما ضرورت فلسفه گفتیم، مثاله. ما ضرورت فلسفه رو چه توضیح دادیم؟ تئوری بین علامه گفتیم چند تاست. یک، اینکه جهان با فلسفه ما میتونیم واقعیت داشتن از نداشتن را جدا کنیم، و اینکه واقعیت دارد یا ندارد امر مهمی است که نمیتونیم از کنارش عبور بکنیم. اونم گفتیم مثالی است برای این. یکی اصلا ما اینجوری توضیح ندیم. یکی دیگه هم اینو اومدیم گفتیم که فلسفه شناخت کلی به جهان بگو هستی میده، و این شناخت کلی برای جهان هستی خودش هم که به صورت عقلانی خودش یک امر مهمی است، نمیتونیم از کنارش بگذاریم. یکی هم بحث این که فلسفه به خاطر اینکه برخی گزارهایی که داره با دین حالت منوج داره، مثل وجود خدا و اینا، درسته؟ ما به عنوان متدین نمیتونیم از کنارش بگذاریم، چون ما اینو بشناسیم. اگر موافق بود ابزاری است که ازش دفاع میکنیم، اگر مخالف بود شبهه است که باید پاسخ بدیم، و چهارم بحثی که پایه علوم انسان است. ما اینو گفتیم، اون رو به عنوان مثال ما علامه مثاله،
مثالش رو تو ادامه میگه.
مثال قبلش گفته تمیز موجود واقعی از وهمی، ولی مثال میزنه.
بعد میگه توضیح زانه،
توضیح هم آخریه، رضا سر کلاس هم گفتم چند تا میگه. اول شهاد کلی جهان هستی رو میگه، بعد تمیز حقیقت از مجاز، به قول کی میگه مجاز، تمیز حقیقت از خرافه رو میگه. بعد برای تمیز حقیقت از خرافه رو شروع میکنه مثال توضیح دادن. ما اینجوری توضیح دادن
تو کنن ضرورت که یه بحث اعتباریه، میشه مثلا برهان اثباتش کرد، چون باید نباید دیگه، میتونی دلیل برش بیاریم.
شیخ اعتباری رو اصلا نفهمیده چی منطقه، باید به جاش برسیم. یه جا تو اصولی جایی توضیح بدیم. یه اعتباری وقتی قراردادیه اون برهان پذیر نیست، اما بقیه همش برهان پذیر، چون مبتنی بر واقعیات، ریشه واقعی داره، و بر اساس اون ریشه ما توش استدلال میتونیم بکنیم، بیاریم ببریم. اینا چرند و پرنده که میگن اعتبار، نه، خلط اشتراک لفظیه. اعتباری یه وقت قراردادیه، قرارداد برهان پذیر نیست، ما قرارداد کردیم. اما یه وقت اعتباری معانی دیگری داره، اینا برهان پذیر. مثل اینکه اعتباری به این معنا که ما به ازای خارجی ندارد، منشأ انتزاع دارد. ضرورت هم همینه، ضرورت ما به ازای خارجی ندارد، یعنی حدود یه واقعیتی نیست، معقول ثانی فلسفی است، وصف واقعیت. خب اما این وصف اثبات میخواد، یعنی شما وقتی میگید ضرورت دارد که من درس بخوانم، یا ضرورت دارد که مثلا من درس نخوانم، هر دو اینا اثبات میخواد، برهان میخواد. حالا اگه بتونی برهان عقلی بیاری، خب اول مطلوب نتونی هم بیاری، از نظر عقلی باید سکوت کنی. اعتباری که برهان پذیر نیست، اعتباری به معنای قراردادی است، نه هر چی بهش گفته. بله این از این. بعد ضرورتی هم را قراردادی نیست، درسته؟
حالا برهانی آوردیم اولی کتاب برای خوندن فلسفه،
حالا دیگه چهار تا دلیل آوردیم. همه جا شما ضرورتی که میخوای اثبات کنی چی باید اثبات کنی؟ هر دانشی باید بگی این دانش فلان کار. ببین ضرورت کلا اینجوری تولید میشه، مقایسه بین آثار عمل با هدف مطلوب ضرورت بالقیاس رو تولید میکنه. شما یه هدف مطلوب میذاری، آثار یک عمل رو هم بررسی میکنی، درست شد؟ بعد نسبت بین این آثار رو با اون هدف در نظر میگیری. اگر برای رسیدن به اون هدف این آثار لزوم داشت، باید باشد. اگر برای رسیدن به اون هدف این آثار ممنوع بود، نباید باشد. و اگر نه لازم بود نه ممنوع بود، ممکنه باشد ممکنه نباشد، یعنی ضرورت ندارد. مثلا شما یه مثال بزنم که حالا که بحث شد کامل تر بشه. شما مثلا یه گزاره اخلاقی بگو،
عدل خوب،
این الان اخلاق دیگه، اخلاقی هم رو اعتباریه. حالا ما چیزی برای این استدلال میکنیم؟ بگیم هدف شما چیست از هستی؟ نظام انسان شناختی، مثلا که قرب الله فرض باشه. حالا عدل را من رفتار بکنم، آثار این عدل مرا به قرب الله نزدیک میکنه، ترکش مرا از قرب الله دور میکنه، یا اینکه انجامش نزدیک میکنه ولی ترکش دور نمیکنه، یا ترکش دور میکنه ولی انجامش هم نزدیک نمیکنه، یا اینکه نه انجام یا عدم انجامش در اون حد قرب الله تأثیری نداره. خب با فرض اینکه هدف قرب الله باشه، ما میگیم رفتار عادلانه کردن در برخی موارد ما را به قرب الله نزدیک میکنه، اون هدف میکنه. و ترکش ما را از قرب الله دور میکند، پس در اون موارد ما باید عادلانه رفتار کنیم. این باید عادلانه رفتار کنیم یک گزاره اعتباری است، منتها برهان پذیر میشه از راه اون ضرورت بل قیاس که توضیح دادن. ولی چطور شد این اجمالاً حالا علل حساب برای اینکه فعلا مسکنی باشد، آموزش فلسفه درس جلد اول اعتبار گزارهای اخلاقی و حقوقی، اونجا یه مطالعه بکن اجمالاً دستت بیاد که اعتباری های بیر قرار دادی از راه ضرورت بل قیاس برهان پذیر، درست شد؟ تا بعد به جای خودش کارا یه جا تو اصولی، تو بدایان که نداریم که تو بدای رسید، تو اصول جای تو کفایه مثلا جایی هست که جای این بحث رسیدی، اونجا میتونی مراجعه کنی ببینی. معلوم شد چطور شد؟ پس اعتباری به معنای قراردادی برهان پذیر نیست، اما اعتباری به معانی دیگه که بریده از واقعیت نیست، منشأ واقعی دارد، این قابلیت اقامه برهان به لحاظ مناشأ و آثار دارن. یکی از مهمترین و رایج‌ترین راه‌های اقامه برهان تو اینها راه ضرورت بل قیاس است که از مقایسه آثار عمل با اون هدفی که مطلوبیتش توی فلسفه نظری تو انسان شناختی ثابت شده به دست میاد. روشن شد؟ حالا شما هم اینجا تو فلسفه یا هر دانش دیگری باید اینطوری فکر کنی، این فلسفه چه آثاری داره، هدف مطلوب من چیست، بعد آثار این هدف مطلوب را با اون آثار باش این خواندن مثلا فلسفه را با اون هدف مطلوب مقایسه کنم. اگر این مرا به اون هدف مطلوب نزدیک میکنه لزوما باید بخونم، دور میکنه لزوما نباید بخونم. اگر نه تأثیری ندارد، خب لزومی هم بگید ندارد. و اون حالتی که تو فقه میگید همینجا تولید میشه، تو فقه میگید اگر انجامش نزدیک میکنه ترکش دور میکنه، ما تو فقه بهش میگیم واجب. انجامش دور میکنه ترکش نزدیک میکنه، تو فقه بهش میگیم حرام. انجامش نزدیک میکنه ولی ترکش دور نمیکنه، میگیم مستحب. انجامش دور میکند ولی ترکش هم نزدیک نمیکند، میشه مکروه و تأثیری در هر طرف ندارد، میشه مباحات، حتی مباحات اولیه. این قصه اینجوریه. الان خود این وجوب و حرمت و استحباب و کراهت اعتباری هستند، ولی چون مبتنی بر امور واقعی هستند و آثار واقعی دارند، برهان پذیر هم هستند. برهان پذیرند، نه اینکه در هر موردی من بتونم برهان اقامه کنم، ولی این امکان وجود داره. لذا هر جا که برهان اومد اون حکم عقل منبع میشه برای حکم شرع. حالا تفصیلش باشد در اصول زیر بحث قاعده ملازمه اونجا باید گفته میشه. خب یعنی تو فلسفه هم هست، اینجا نیست، تو بدایه نیست، توی حالا اون آموزش فلسفه درس اخلاق حقوق هم نگاه کنید، شروع کنید دیگه باشه بعد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه مروری میکنه مرحوم علامه بر اون. ببینید ما تقریبی که انتخاب میکنیم هدف داریم، مثلا اون تقریب رو خودم قبول ندارم، خب از اول با هدف انتخاب کنیم. حالا تقریبی که انتخاب میکنیم طبیعتا باید با اون تقریب هم چی بگیم؟ پاسخ بدیم. میشه جداگانه جرم، مثلا کلاس حاشیه داشتیم میشد تو اون کلاس حاشیه بیایم بگیم حالا این عبارت مثلا علامه چند جور توضیح داده شده، حالا کدوم توضیح بهتره از خارج، کدوم توضیح قابل دفاع‌تر از متن، چون خیلی وقتا از خارج یه چیز قابل دفاعه ولی با متن یه تفسیر دیگه نزدیکه. بعد اونجا مثلا سر اینا بحث کنیم و رو چراهاش هم بحث کنیم، دیگه کلاس حاشیه نداریم، یا مثلا بیرون صحبت بکنیم. بعدم حالا چون شما هم تخصصتون فلسفه نیست خیلی وارد نمیشیم، ولی انتخاب اینا که مثلا یه ترمخه یک رو انتخاب میکنیم توش هدف هست. خب اما ادامه بس، ایشون اول یه جمع‌بندی میکنه از مباحثی که تا اینجا گذشت که من اینا رو میپرسم شما دیگه باید جواب بدید. تا اینجا گفتیم ما یه مفهوم وجود داریم، یک حقیقت وجود که ملأ خارج را بعد گفتیم که آنچه که اصیل است، یعنی آنچه که ملأ خارج را پر کرده است، وجود است. بنابراین وجود به ذات محقق است. یک چیز دیگری به نام ماهیت. گفتیم ماهیت حاکی از
حدوده،
حدود واقعیت است، از حدود واقعیت سخن می‌گوید. بنابراین ماهیت تحققش تحقق بگید بلعرز است، یعنی اون چه که تحقق دارد مرتبه از وجود است، ولی اون مرتبه طبیعتاً حدودی دارد، انعکاس اون حدود ماهیت را می‌سازد. بعد گفتیم حد الوجود یعنی چی؟ حدود وجود یعنی چی؟ از اون فراتر نمی رود. حد یعنی این. لذا مثلا این میز چون از اینجا فراتر نمی رود، یعنی در یک طولی، در یک عرضی، در یک عمقی و در یک زمانی محدود شده و از اون فراتر نمی رود، ما بهش میگیم مادی. کما اینکه اگر فراتر رفت دیگه مادی نبود. لذا وقتی مثلا به خدا می رسیم که دیگه هیچ محدوده‌ای بر بگید نمیتابد، هرچی که بگید فراتر از او هم هست، حد ندارد، لذا ماهیت هم ندارد. خب ماهیت هم گفتیم حاکی از بوده بود و این را هم توضیح دادیم که وجود، مثلا اون شعر آشمان حسین هم روز خوندن، وجود در خارج با وجود در ذهن بگید فرق میکنه. هیچ حقیقت خارجی اون مرتبه وجودیش با مرتبه وجودی اون در ذهن یکی نیست، در حالی که حالا ولی هنوز بحثش نرسیدیم، ولی اشارتاً گفتیم که معتقدم که ماهیات در ذهن و خارج فرقی نمی‌کنه. بعد به مناسبت بازی اشاره کردیم اینا راجع به حقیقت وجود بود. بعد از اون مفهوم وجود گفتیم مفهوم وجود یک مفهوم ماهوی بگید
نیست.
چرا که مفاهیم ماهوی قرار از چی حکایت کنن؟ حدود واقعیت حکایت کنن. اما مفهوم وجود از حدی حکایت نمی کنه، از مرزی حکایت نمی کنه، از فراتر نرفتنی حکایت نمی کنه، بلکه صرفا از وصف واقعیتی سخن میگه، وصف بودن. حالا میگیم به مفاهیمی که از وصف یک واقعیت سخن میگویند میگن معقول ثانیه فلسفه. بنابراین مفهوم وجود یک معقول ثانیه بگید فلسفی است، چون صرفا از وصف واقعیت، از وصف بودن سخن میگه. مفاهیمی که الان کامل میگم بود، مفاهیمی که از حدود واقعیت سخن میگن به اینا میگن مفاهیم ماهوی یا معقول اولا. مفاهیمی که از وصف واقعیت خارجی سخن میگن به اینا میگن معقول ثانیه فلسفی. حالا دیگه کاملش کنم چون دیگه تو بدای جای دیگه نداره که بخوام بگم، حیفه. مفاهیمی که از وصف واقعیت ذهنی سخن میگن به اینا میگن ثانیه منطقی. پس ثانیه فلسفی از وصف واقعیت خارجی سخن میگن، اما ثانیه منطقی از وصف واقعیت خارجی سخن نمیگه، از وصف مفاهیم سخن میگه تو ذهن. مفاهیمی که از وصف مفاهیم ذهنی سخن میگه، یعنی خودشون وصف مفاهیم هست، به اینا میگن معقول ثانیه منطقی. مثلا جنس، فصل، جنس و فصل وصف مفاهیم هست. مثلا میگه مفهوم حیوان جنس است برای مفهوم انسان، مفهوم ناطق فصل است برای مفهوم انسان. مثلا حالا فصل منطقی وصفشون، آره وصف ذهن. این هم سه تا. یه سری مفاهیم هم داریم که اصلا اعتباری هست، قراردادی هست، مثل مفهوم صلات، مفهوم طهارت، اینا هم یه دسته. و یه دسته مفاهیم که جزئی هست مثل حاضر و زاد. بنابراین ما اینطور تقسیم باید بکنیم، کاملش این میشه مفهوم یا حقیقی یا اعتباری، حقیقی یا کلی یا کلی یا معقول اولا یعنی ماهوی یا معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی معقول اولا
از حدود واقعیت حکایت بکنه. حدود هم بذاریم یعنی چی؟
دیگه
فراتر نمیرود، تمام میشود، مرزه، دیگه بیش از این نیست.
مثل چی؟
جنس و فصل، اینا باشه، بس مفاهیم حدود نیستن، حدود باید مسائل درست. معقول ثانی فصل از وصف واقعیت حکایت بوده. مثل چی؟
مثل علیت،
علت مثلا، معلول مثلا. معقول ثانی منطقی از وصف مفاهیم حکایت بوده. مثل مثلا جنس،
جنس منطقی، کلی منطقی،
جزئی مثل اسماء اشخاص. اعتباری هم مثل مثلا سمت. این کاملشه. بنابراین مفاهیم به این صورت میشن. نظام ما یه سری مفاهیم معاوی داریم، یه مفهوم وجود داریم که معقول ثانی فلسفیه، یه حقیقت وجود داریم که اونه که ملأ خارج را پر کرده است و طبیعتاً اصیل است.
ببخشید، این که وصف واقعیت تو خارج به ما واقعیت خارج میشه فلسفی،
مفهومی که از اون وصف فکرات میکنه،
واقعیت ذهنی به ما واقعیت ذهنی میشه منطقی،
مفهوم نه خودش. آره،
چرا برای خود ماهیت و طبیعت این
چنین نیست؟ ماهیت که از حد حکایت میکنه، حد عدم.
آره، وصف ماهیت مثلا.
نه میگم ماهیت که از عدم حکایت میکنه،
خودش حاکیه. چرا میگم
مولانا یه لحظه گوش بده، شما میخواد بگید چرا وصف مفاهیم و ماهیت رو نمیگید؟ مگه نمیگید
چرا تو ماهیت این دوگانگی پیش نمیاد؟ برای
ماهیت چون از عدم داره حکایت میکنه، عدم که نیست. ما خب دیگه پس وصف هم نمیشه، ما
برای واقعیت خارجی وصف بیاریم میشه معقول ثانی فلسفی. یه بار
گوش نمیدی؟ چرا بابا جان، برای واقعیت خارجی وصف بیاریم نمیشه معقول ثانی فلسفی، اون وصف تو خارجه. آره، مفهومی که از وصف واقعیت حکایت میکنه میشه معقول ثانی فلسفی. خب واقعیت یه امر محققه، اوصاف هم داره، اما ماهیت از کی حکایت میکنه؟ از عدم. عدم که نیست، درسته؟ پس وصف حقیقی هم نه، که حالا تو فصل بعد توضیح بذار. این حرف شما نمیشه بده، من کسی اصالت ماهیتی باشه، این کسی اصالت ماهیتی باشه میتونه اینو بگه.
بگه مثلا ماهیت تو ذهن، ماهیت تو خارج. مثلا
ماهیت ذهن و خارج میگن یکی. آخه اینا
یکی دیگه اوصافش تفاوت
نمیکنه. باید تفاوت نکنه. بله، چون وجودا فرق.
اوصافش مثلا این
اصلا باید فرق کنه.
این میشه.
خاطری که دو مرتبه از فلسفی.
نه، متوجه شدم. من
دوباره اون حرفا رو دقت کن. کلمات وصف چی؟ نه وصف وجود ذهنی. اینو جواب نده. اون غلط. ببین به قول مرحوم آخوندی تو فلسفه حرف اولی که میزنه اون جلسه اولا تو جواب تصور. تقریبی که میکنید، تصوری که میدید مهم، اون رو خوب بگیرید، بعد شما اینا رو یه خورده این برمور بکنید، این خشت اول یکم کج بذارید تا آخر کج میره، بعد خودتون رو جلوتر به حیب تناقض میخورید، جور در نمیده، درسته؟ بس الان من دارم میگم معقول ثانی منطقی وصف کیه؟ مفاهیم. نگو وصف وجود ذهنی
حالا
فعلا کدومی که مفاهیمش رو
بس بگید؟ حالا جاش نیست. حالا وصف کدومی که از این مفاهیم رو میگه؟ میتونه وصف هر کدومش باشه؟
وصف هر مفهوم،
یعنی چه حقیقی، چه اعتباری، چه کلی جزئی.
وصف مفهوم باید باشه.
وصف مفهوم.
خب این تا اینجا. حالا یه نکته دیگه. در مفاهیم ماهوی ذهن انسان منفعله. کی بود؟ در مفاهیم ماهوی ذهن انسان منفعله، یعنی من با یه واقعیت خارجی روبرو میشم، بعد که روبرو میشم خب اون حدودی داره دیگه، انعکاس اون حدود در ذهن من ماهیت رو میسازه، مثل رنگ توی فیزیک جدید که توضیح درسته؟
استاد، مکان و زمان هم
جزو این
حدود دیگه، درسته؟
حالا اون مثال اختار علامه اینا مکان و زمان رو ماهوی میدونن، جزو حدود میدونن. آیه مصفا اینا مکان رو حد میدونن، زمان رو حد نمیدونن. بس واقعیت بس جا خودش
برسیم اینجا تو بدای بحث بود بفهم فعلاً تا اینجا. در اینجا ذهن منفعله، یعنی من وقتی با واقعیت خواهش رو میشم بالاخره من با این روبرو میشم. خب این میبینم با خودم فرق داره، با هوا فرق داره، آسایش فرق داره، پس یه حدودی است. مثلا الان از اینجا از فراتر بود، بعد با هر کدوم از این حدود یه ماهیتی میذارم. مثلا وقتی میگم محدود است به زمان و مکان و عمق و زمان، میگم پس این مادی است. این یه مورد. میبینم محدود است مثلا به حدود طول و عرض و عمق، میگم جسم است. میام میبینم محدود است مثلا خدمت شما رسد به چه میدانم به غلظت و نمیتونه سرعت حرکت نداره، میگم جامد است. و همینطور چیزهای دیگه ای که از این حد بفهم. اینجا ذهن منفعل، ولی تو این دوتا ذهن منفعل نیست، چیه؟ فعال. یعنی در معقول ثانی فلسفی ذهن فعاله. فعاله نه یعنی که از خودش بگید میسازه، ربطی واقعیت نداره، واقعیت خارجی رو میبینه، میبینه که شما وقتی کلید رو میزنی لامپ روشن میشه و وقتی کلید رو قطع میکنی اون طرفی میزنی لامپ خاموش میشه، درسته؟ این رو میبینه. بعد وقتی رو این فکر میکنه، این وابستگی بین کلید و روشنای لامپ رو میبینه، حالا به کلید میگه زدنه که میگه علت، روشنای لامپ رو میگه معلوم. لذا در معقولات ثانی فلسفی ولو منشأ انتزاعشون در خارج هست، ولی تا ذهن مقایسه بگید نکنه، فکر نکنه، این مفاهیم رو پدید نمی آورد. خوب باید دقت کنید. به این معنا اعتباری است که ذهن اینجا فعاله، عقل در اینجا نقش ایفا میکنه، مثل ماهویا نیست که انفعال صرف باشه. ولی در این حال اعتباری به معنای قراردادی، به معنای بریده از واقعیت بگید نیست، چرا که منشأ انتزاع واقعی داره. مفهوم فوق، بگید از سقف و فوقی. فوق الان معقول اولیه یا ثانیه یا منطقیه یا اعتباری یا جزئی، کدومه؟
ثانیه.
فوق، خب نگاه، فوق از حدود حکایت میکنه. چه حد رو کار میکنه؟ فوق یعنی بالا سر من هست. کجا رو میگم تمام شد؟ حد نفاده، تمام شدن یعنی دیگه ادامه نداشتن، این میشه حد. فوق یعنی بالا سر من هست، تمام شدن توش نیست. نظام ماهوی بگو نیست. معقول ثانی فلسفی میگید چرا؟ چون میگید وصف واقعیته، یعنی اونچه که بالا سر من هست متصل میشود به اینکه فوق هست. سقفی که اینجاست فوق من هست، لذا فوق میشه معقول ثانی فلسفی. ذهن با مقایسه بین من و سقفی که بالای سر من هست گفت از سقف و فوقی، پس ذهن فعال بود. منتها در این حال اینطور نیست که اگه دلش میخواست بگه از سقف و تحتی، چون منشأ انتزاعش امر واقعیه. اون واقعیات خارجی به گونه ای بودند، درسته؟ که ذهن اومد گفت از سقف و فوقی. واقعیت خارجی به گونه ای بود که ذهن اومد دخالت کرد گفت زدن کلید علت روشنایی لامپ. پس در معقولات ثانی فلسفی ذهن میاد جلو، ذهن میاد اعتباری میکنه، مضطر میشه به اعتباری، درست؟ اما این اضطرار به اعتبار بریده از واقعیت بگید
نیست،
نیست. منشأ انتزاع خارجی و واقعی داره. معلومه
برای فهم ذهن فعال میشه و قیاس میکنه، مثلا
تا مقایسه نکنه به این مفهوم نمیرسه.
تو حدودم همین اتفاق میفته.
نه، تو حدود منفعله، مقایسه نمیخواد. من وقتی که با این روبرو میشم میبینم که دیگه بعد از این نیست، نمیبینم دیگه، دیگه مقایسه نمیخواد. وقتی با این روبرو میشم میبینم که این غلظت دارد، درسته؟ من غلظت این را با مقایسه نفهمیدم. من پایان یافتن این را از اینجا و ادامه ندادنش را با مقایسه نفهمیدم، با خودش رو بروشتم فهمیدم.
نه، شما اول از واژه قیاس استفاده کردین.
مقایسه تو معقولات ثانی فلسفی
نه، تو معقول اولا هم شما برای تعین، نگم تشخص، تعین دو تا
تعین چیکار داریم؟ تعین چی میگی؟
جمله‌مو کامل بکنم.
ما به تعین کاری نداریم.
برای بارد مشخص شدن دو تا ماهیت متفاوت از هم شما حدودش رو قیاس
می‌کنید. ما به تعین کاری نداریم. ما تعینش که قیاسی
بحثش کردم دیگه. اصلا برای فهمیدن دو تا شیء متفاوت
دوئیت لازم نیست، خودشو دارم میگم، مفهومو دارم میگم. شما تعین رو میگی، اسمش رو خودشو داری داره میگی. تعین یعنی متعین شدن یکی از دیگری. میگم ما به این کار نداریم، ما داریم به این کار میکنیم که خود این مفهوم چجوری تولید میشه. اولی انفعالی تولید میشه، ولی با شیء روبرو میشی میبینی که حدود دارن، خب یه جا تمام میشود. اما توی فلسفی با شیء که روبرو شدی صرف روبرو شدن کافی نیست. وقتی این رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنی، اون موقع توی مقایسه پی میبری به یک وصفی که واقعیت الف دارم، درست شد؟ و اون مفهوم رو تولید میکنی. اینا میشن معقولات ثانیه فلسفی. ده مقایسه دوتا کاره، اون بحث تعین، اون جداست، الان کاری با اونا نداره، بحث خود پیدایش. من
این فوقیت اضافه عین نیست، یعنی اضافه مکان
نه. اولا اضافه که خودش ماهوی هست یا نه خودش محل بحثه و خدا قبول ندارن. بعد برفرضم که باشه فوقیت اضافه حساب میشه، معقول اضافه حساب میشه.
مثلا
برخوی
معقول ثانیه فلسفه این مثل علت مرزی که گفتید ذهن فعال اعتبار میکنه، اینا هم جزء وجود حساب میشن یا اینا دیگه از صرف وجود نیستن؟
چی؟
معقولات ثانیه.
الان داری بحث چی صحبت میکنی؟ مفاهیم. بحث وجود، کدوم وجود داری میگی؟ ملاء خارج. پس خاطرش ما یه مفهوم وجود داریم، یه مفهوم اینطوری داریم، اینا هم مفاهیم مختلف. بله، تمام مفاهیمی که در ذهن من هستن بالاخره یه وجود ذهنی دارن، خب سر جا خودش دیگه.
پس اون دایره مراتب وجود اینا
بله وجود ذهنی هم دیگه، اینا یه وجود ذهنی هم و در ذهن من هستن و تحقق دارن. بفرمایید.
اونی که فرمودید توی معقول ثانی فلسفه همیشه مقایسه وجود داره، خود وجود
احسن وجود هم با مقایسه تا فهمه میشه. یعنی چرا مفهوم وجود نه حقیقت وجود
چطور؟
چجوری مفهوم وجود پدید میاد؟ دو بیان داره در هر دو مقایسه هست. یه بیان اینه، من این ماجیک رو میگم دستم هست، حالا بعد خود علامه رو بعد میگم این نیست. دفعه اول میگم ماجیک در دست من هست، دفعه دوم میگم ماجیک در دست من نیست. درسته؟ ماجیک در دست من هست، از این میرسم به مفهوم وجود ماجیک، بعد وجود ماجیک رو تعمیم میدم میرسم به مفهوم وجود. پس مفهوم وجود از مفهوم وجود مضاف همون اصلی ایجاد شد، مفهوم هستم از مقایسه دو تا حالت. تو عدم هم همین بساطه، ماجیک در دست من نیست، از این میرسم به عدم ماجیک، بعد عدم ماجیک، عدم صندلی، عدم در، عدم دیوار، یه کلی ازش میسازم مفهوم عدم. پس مفاهیم عدم از عدم مضاف تولید میشه، عدم مضاف از قضایای سالبه تولید میشه، قضایای سالبه تو مقایسه تولید میشه. مفهوم وجود از وجود مضاف، از انتزاع میشه، از وجود مضاف دیده. وجود مضاف هم از قضیه موجبه فهمیده میشه، قضیه موجبه هم در مقایسه با قضیه سالبه گفته شد.
سالبه از موجبه فهمیده میشه، موجبه از سالبه.
نه با هم تو میشه مقایسه است دیگه. شما وقتی که میبینی این ماجیک در دست من هست، بعد این دوتا رو که میبینی کنار هم، وقتی میخوای بگی میگی ماجیک در دست من هست، ماجیک در دست من نیست، بعد از این مفهوم اسمی میسازی وجود ماجیک، عدم ماجیک، بعد دوباره از اینا تعمیل میدی کلی وجود کلی در. بنابراین مفاهیم وجود و عدم که انتزاع میشن از وجودهای مضاف و عدمهای مضاف، و وجودهای مضاف و عدمهای مضاف هم برمیگردن به اون قضایای موجب و سالبه که در مقایسه ایجاد شده.
وجود حرفی هم معقول ثانیه فلسفی مسئول میشه؟ وجود حرفی
بله، مطالعه بحث ماست، مفهومش معقول ثانیه بله. نه حقیقت، حقیقتش میشه وجود رابطی که من خارج بود.
ماهیت
ماهیت مقایسه نمیخواد، ماهیت رو بروش نه
وجود ماجیک و عدم وجود ماجیک در
مقایسه وجود ماجیک و عدم ماجیک کنه ماهیت نمیرسونه. ماهیت من وقتی روبرو میشم با یه چیزی، مثلا با این، میبینم در ادامه این دیگه نیست، اینجا تموم شد، یعنی حد رو فهمیدم، میام شروع میکنم برای حدایی که میفهمم اس گذاشتم. یعنی وقتی میبینم این دیگه از اینجا به بعد نیست، یعنی در یک طولی، در یک عرضی، در یک عمقی، در یک زمانی قطع میشه، میگم پس این چیه؟ نه، حالا فیلم مادیه نمید، جسم، بعد مادیه، بعد میگم جسم، بعد دوباره قلزت داره میگم جامد، بعد دوباره همینطوری، بعد آخر اسم همه اینا رو میذارم چی؟ ماجی. ماهیان اینجوری تولید میشن. شما لازم نیست یه چیزی رو با یه چیزی بگید
مقایسه کنیم. این هم یه خصوصیه. مثلا
حضوری استفاده
می‌کنیم برای معاملات لزومی نداره، البته امکان هم داره. میشود کما اینکه وجود یه بیان این بود که الان گفتم که بیان علامه طباطبایی است در اصول فلسفه و درش رالیسم. آقا پرسید مفهوم وجود یه بیان دیگه هم داره که ریشه‌اش از علم حضوری میگیره، که اونم بیان آقای مصباح که تو آموزش فلسفه است، اونم یه تقریب که الان خاصی بزنید مراجعه کنید. حالا ایال هر کدوم باشه اینه مفهوم وجود معقول ثانی فلسفه. آقا جان قاطی قاطی نشه، نه اینکه حقیقت وجود معقول ثانی، حقیقت وجود که اصلا مفهوم نیست، اونیه که ملای خارج را پر کرده.
ببخشید این وش از معقول ثانی فلسفه که مثلا از وصف واقعیت انتقاد می‌کنه، واقعیت لزوما باید ملای خارج پر کرده باشه، یعنی میتونه کاملا ذهنی باشه.
چرا میتونه باشه؟ وصف واقعیت،
وصف واقعیت، ولی اون که در خارج،
بله، یه وقت حیثیت مفهومی شکایت می‌کنه، اون میشه معقول ثانی منطقی، اینم تو ذهن باشه. اما یخ نه، یه وصف مثل ممکن وجود، حالا چه در خارج چه در ذهن، همه اینا ممکنه. مثلا پس این امکان میشه معقول ثانیه
فلسفه، یعنی میتونم ذهنی خودم بسازمش.
چی؟
ذهنی بسازمش، یعنی وجودی رو خودم انتظار کنم، بسازمش، خلقش کنم، مثل دیروز که گفتم بعد ماهیتش رو شکل بدم. معقول ثانی فلسفه
ماهیت تو دیگه شکل نمیدی، تو فقط وجود اولیه رو میسازی،
همون وجود اولیه،
بقیه‌اش دیگه انفعالی میاد.
انفعالی فقط یه چیزی، شما وجود الان متوجه شدم، این تصور کردنش رو فهمیدن یا ساختن این معقول ثانی فلسفی چه چجوری یه چیزی که سنخیتش با هم دیگه یکی نیست، وجود و عدم، شما با هم دیگه مقایسه میکنید مفهوم وجود درک
میشه. اشکال داره؟
یعنی
سنخیت چرا تو اینجا قانون سنخیت اینه که اگر چیزی از مرتبه ای از وجود بهره مند نباشه، علت نمیتواند معلولش داشته باشه، و اگر معلولی کمالی داشت، اون سنخ کمان باید در علت باشه. میگم قاعده سنخیت، سنخیت که مشابهت نیست که ایزد. خب سنخیت که مشابهت، ببین الان بین خدا و ما قاعده سنخیت جاری میشه، ولی همون از آشمام دوستان هم خوندیم که هیچ شباهتی اینجا وجود نداره، سنخیتش مشابهت نیست. سنخیت یعنی اون مرتبه ای که از کمالی که در معلول است، اون سنخ باید در علت هم
باشد.
درست شد؟ اینو بیان قابل سنخیت که اگر نباشد مثلا خلاف قاعده سنخیت. اینو
مطلب اینو دیروز خواستم سوالی سنخ رو تو فارسی چی ترجمهش کنیم؟
ببین به ترجمه چیکار دیگه؟
آخه نمیدونم
بحثای فلسفی که ظواهر آیات و رواد نیست که اون مفاهیم بشه بریم از خود بگیم.
کلمه بگید که چیزی تو ذهن مثلا الان مشابهت تو ذهن ما داره، مشابهت اشتباه، یعنی اینا گفتیم، ولی الان نمیدونم مثلا جای سنخه چی بذاره.
بگو سنخی یعنی چی؟
چی خواهد زمین؟ خب چیه چیه؟
سنخیت رو فهمیدی یعنی چی؟
منتقی
نه دیگه، فلسفه هست، اصطلاحات دیگه.
نه درست درکش نکردم،
یعنی سنخیت یعنی اگر علت یه مرتبه ای از کمال داشت، حتی حالا تو بحث علیت قانون سنخیت رو میگیم، چون قانون سنخیت اشتباه فهمیدی دارم توضیح میدم که این اشتباه از ذهن میگیم. قانون سنخیت یعنی اگر علت مرتبه معلول ببخشید مرتبه ای از کمال را دارا بود، بعد اون سنخ کمال در علتش هم باشه، که همونه که ازش میگن معتشه لا یکونو فاقدن له، اینجوری هم تعبیر میکنه، یا ذات لا یافته از هستی بخش که تعارفت شود هستی بخش، اینو میگن قاعده سنخیه. پس قاعده سنخیه مال علت و معلوله برادر من، درست شد؟ اونم یعنی معلول اگر یک مرتبه از کمال داشت، همون سنخ کمال باید در علت هم باشه. سنخ هم میگیم چون لازم است در همون حد باشه، میتونه علت چی باشه؟ بالاتر باشه، بیشتر باشه. این معنا سنخیت، معناش مشابهت توی حرفا نیست دیگه.
دیروز گفتید فقط وجوده که جزئی حقیقی میشه،
تشخص گفتم، تشخص اون مال ملأ خارج بود، اینجا الان بحث چیه؟ در حقیقت تشخص مساوی با وجوده، یعنی هر چیزی که شخصی است وجودی است، و هر چیزی که وجود داشت تشخص داره. الان داریم مفاهیم رو تقسیم میکنیم به کلی و جزئی. و بله مفاهیم جزئی، اسماء اشخاص مفهوم جزئیه، خود مفهوم وجود یه مفهوم کلیه. اینکه مفهوم وجود کلیه یه حرفه، اینکه حقیقت وجود و آنچه که ملأ خارج را پر می‌کند همواره یه امر جزئی است، یه حرف دیگه است. اینا با هم
که مفهوم جزئی باشه را قبول دارید؟
مفهوم این اصلا کسی ممکن نیست مفهوم رو، این بحث مفاهیم، اون بحث حقیقت وجوده که مساوی با تشخصه. چه ربطی داره؟ کسی مفهوم وجود مساوی
باشه؟ مفاهیم جزئی رو قبول ندارن، این اشتباه.
اون ربطی به اینجا نداره، اون از اینه که مفهوم به ما و مفهوم همیشه کلیه که قبول داریم میرسیم بهش، و مفهوم از حیثیت انطباقش با خارجه که یا کلیه یا جزئی. یعنی وقتی شما حیثیت صدق رو نگاه میکنید یا کلیه یا جزئی، و ولی وقتی که خود مفهوم به ماهو مفهوم نگاه میکنید کلی که نشاط بحث وجود ذهنی و خارجی الله میرسه توضیح میده. اون کاری با این بحث اینجا نداره، اون با اون تشخص قاطی نشه. درست؟ مشکل نید کجاست؟ مشکلی که الان امروز هست، مشکله که شما این مفاهیم را قبلا شنیدید و دقیق تصور نکردید، بعد انطباق که میخواید بدید هی و چاره نیست. به هر حال خب اینا رو که فهمیدین، حالا ادامه بحث. ما یه چیزی داریم به نام صدق و یه چیزی داریم به نام این دیگه، اگه بیشتر خواستید فعلا آموزشی که بدیم ما این بحث داریم، آموزش فلسفه جلد اول و درس 13 یا 14 است. انواع مفاهیم رو داره، معقول اولا و ثانی فلسفه و ثانی منطقی و اعتباری، اونجا مراجعه کنید ببینید. اما حالا ادامه بحث، یه چیزی داریم به نام صدق، یه چیزی داریم به نام کذب، راست دروغ. یک گزاره راست بگید. خدا هست. یک گزاره دروغ بگید. چرا خدا هست رو میگید راست، خدا نیست رو میگید دروغه؟
به مطابقتش با واقع.
با واقع. یعنی مثلا اگه من بگم فردا باران میبارد، اگه واقعا فردا هم باران بگید بارید، خب گزاره من چیه؟ صادق. اگر نبارید گزاره من صدق، یعنی مطابقت با واقع، با محکی. این واقع فرق میکنه، مثلا واقع یه وقت یه شیء خارجیه، یه وقت یه حالت نفسانی و درونیه. مثلا میگه من سردم، من از فلانی بدم میاد، اگه واقعا اون نفرت رو من در درونم داشته باشم این گزاره راسته، نداشته باشم این گزاره چیه؟ یه وقت اون محکی هم رو اعتباریه، مثلا میگه نماز، مثلا چه میدانم نماز آیات مثلا 5 رکوع دارم. خب این 5 رکوع نه یه وجود واقعی در خارج داره، نه یه وجود واقعی در ذهن. این اون اعتبار شارع را دارید حکایت میکنید. لذا صدق یعنی مطابقت قضیه با محکی. حالا این محکی میتونه خارج باشه، میتونه ذهن باشه، میتونه یه امر اعتباری باشه. تو فلسفه از این محکی تعبیر میکنن به نفس الامر. نفس الامر یعنی همون محکی. از صدق میگن مطابقت قضیه است با بگید نفس الامر. حالا اینطوری تعبیر میکنن، حالا میچه واقع نمیگن، چون ممکنه یه قضیه اعتباری باشه، محکیش یه امر اعتباری دیگه با اون باید. حالا من بگم آقا مثلا در تورات مثلا چنین گزاره‌ای هست، صدق اینه که واقعا در تورات چنین اعتباری باشه که بشه که نباشه، ولی یه وجود خارجی ممکن نباشه امر اعتباری و قراردادی باشه. درسته؟ پس لذا صدق یعنی میگن مطابقت حکم در قضیه با نفس الامر. چذب عدم مطابقت با بگید نفس الامر. منظورشون چیه؟ محکی یه قضیه. حالا این محکی ممکنه جا خارجی باشه، ممکنه یه جا ذهنی باشه، ممکنه یه جا اعتباری باشه، هر چی که بود. اگر اونچه که میگی با محکیش مطابق ساده نباشه کاذب. به همین خاطر وقتی شما در مورد این امر ماهوی سخن میگی، محکیش اون حدود واقعیت، اگه اون این حدود رو داشت صادقه، نداشت کاذب. طرف خواجه نصیرالدین نامه نوشت گفت ای سگ، بعد خواجه جواب داد گفت من هرچه در خودم تعمد میکنم حدود سگ را در خودم نمییابم. سگ مثلا این حدود را دارد، فلان است، بهمان است، چنین است، چنان است، من این گونه نیستم. ببینید شما از ماهیت سگ حکایت میکنید، محکیش میشه اون حدودی که در سگ وجود داره. درسته؟ اگر اون حدود در اون شی بود صادق است، نبود بگید حاضر است. صورت او صورت و انسان و قلب او قلب و حیوان فذاک میتان احیا. اونجا که بودتون روایت حاجیه داره دیگه، گفت که این حاجی چقدر زیاده بود نگاه کن، بعد نگاه کرد اکثرش حیوانات داره، چهار تا آدم مثلا بشه، بعد اینو داشت صورت و صورت و انسان، قیافشون قیافه انسانه، اما و قلب و قلب و حیوان فذاک میتان احیا. اونجا به لسان ظاهر بگی این انسان هست صادقه، چون حدود ظاهری انسان را داره. به لسان واقع بگی این کجاش انسان است، این نیست، به لسان واقع اون حقیقته که روز قیامت که میشه اون حقایق آشکار میشه. اینجا حقایق آشکار نیست، اینجا اون ظاهر آشکار. من به کسی اهل دل با شما حرفی دیگه ظاهر آشکاره.
اون حقیقت رو مراجع کنه میشه. خلاصه صدق میشه مطابقت با محکی، کز میشه عدم مطابقت. این محکی خب ماهوی باشه میشه حدود، معقول ثانی فلسفی باشه محکیش میشه اون وصف واقعیت، درسته؟ مثلا میگم زدن کلید علت روشنایی لامپه، میگه درسته چون این وصف اون محکی هست. اگر بگم زدن کلید معلول روشنایی لامپ، میگید کذبه چون اون وصف توی زدن کلید، میگید معقول ثانی منطقی باشه محکیش میشه وصف مفاهیم، جزئی هم که باشه محکیش میشه همون شیء خارجی که قابل صدق بر کثیری نیست، اعتباری باشه محکیش میشه اون اعتباری که توسط اون معتبر انجام شده، که به تمام اینا میگن نفس. این هم قضیه صدق و کذب. الان این بحث معرفت چیست؟ این که میگم اون روز گفتم بهتون که در این فلسفه تا قبل از کتاب آموزش فلسفه و تا اون اصول فلسفه شارلیسم بحث‌های معرفت شناسی و هستی شناسی در هم تنیده است و تفکیک نشده. حالا ببین بحث امروز از اولش که شروع کردیم، اولش که خود از قبل گفتیم اونا نه، از اونجا که انواع مفاهیم و شکلی رو گفتیم و بعد بحث چیستی سر رو مطرح کردیم، بحثش معرفت شناسی تو آموزش فلسفه جدا کردیم، بحث‌ها مراجعه به درس 10 تا 20 آورده، هستی شناسی از 20 بوده، اینجا در هم تنیده است. تو خود قربم تا قرن 17 و 18 هم در هم تنیده بود، از قرن 18 هم تفکیک کرد. بگو آف
مفهوم جزئی که نسازدیم در اسمای اشخاص با اون اعتباری،
اعتباری منظورمون قرار داده بودیم. حالا این ما معایی میگیم اشتراک لفظی داره، اشتباه نکنه خودم هم بنویسیم که اشتباه باشه. این منظور
اقسام برهان ناپذیر چیز اون چیز
ما توضیح دادیم که با بیانی که کردیم، اینکه اسم این صلات باشه این برهان پذیر نیست، قرارداد محض
درست،
اما اینکه این واجب باشد یا نباشد قابلیت برهان دارد، ولی من نتوانم برهانی بگیم اقامه بکنم. استاد
الان اسم زید این مفهومیه که
اسم قرارداد دیگه، نه مفهوم زید نگفتم باشه، این مفهومی که برای اسماء اشخاص گذاشتی، این یه اسم دیگه قرارداد کرد، اسم قراردادیه، مفهومش حقیقیه جزئیه. یعنی شما مثلا اسم رو میذارید زید، میذارید تقیم، میذارید قلی، میذارید نقیم، این قرارداد اعتبار. اما اینکه من با یه زید یک آقای بیرون روبرو شدم مسمی اسم زید، بعد حقیقت اون اومد تو ذهنم، اون شخص، اون مفهومی که الان از اون دارم مفهوم جزئیه. اینه اسماء اشخاص هم دیگه منظورم اون مفهوم است. آره
مکیه
امور
عدم مضاف،
مثلا فلانی عدم مضاف نرسیدیم، میرسیم ان شاء الله جلسه دوم همین امروز فصل دهم میخونیم.
مکیه معقول سنی
فلسفی یا منطقی چون که از فعال
بودن ذهنه از
که روی فعالیت
ذهن به خاطر محیط
اطرافش، گفتم به خاطر با اون منشأ انتزاعش مقایسه میکنیم، منشأ انتزاع واقعیت خارجیه، لذا صدق و کذب بشنم به همون لحاظه. الان من گفتم زدن کلید علت است برای روشنایی لامپ، درسته؟ خب صدق این به چیه؟ به اینه که اون رابطه واقعی، اون وابستگی واقعی بین روشنایی لامپ با زدن کلید در خارج وجود داشته باشه، درسته؟ اون محکیه باید مقایسه بشه.
حالا تو مفاهیم چطور؟ تو مفاهیم
اونا همینطور اونجا تو مفاهیم سنجیده میشه. مثلا شما میگه مفهوم انسان، مفهوم مثلا میگه سگ جنس بعید است، جنس بعید منطقیه دیگه، مفهوم سنجیده منطقیه. و شما میرید مراجعه میکنی به ذهن، یا آقا مفهوم جنس بعید چی چیه؟ میگه اونی که مثلا ابعد الاجناس. خب بعد می نگاه میکنی مفهوم چی بود اسمش الان میگم سگ بود، با ابعد الاجناس بودن مقایسه میکنید در تحلیل ذهنی، آیا این ابعد الاجناس بودن بر اون مفهوم سر میکنن یا نمی کنم. اینو میابید یه بین حضوری، اگر یافتی که هست بگی درسته، یافتی که نیست بگی چی؟ غلطه. اگر هیچ کمون رو نیافتی بگی نمیدونم، شاید درست باشه شاید غلط. گرفتی چی شد؟ البته ما ادعا نمی کنیم شما تمام گزاره ها رو میتوانی سنم کس باشه تشخیص بدی، اون خداست، یا به قول شیخ اشراق یا خداست به کسی که خدا به او اشراق کنه. اما این که بگی پس من هیچ جا را نمیتوانم بگید احراز کنم، ما اینو قبول داریم، دعوا سر سلب کلی و ایجاب جزئی است. خب بخونیم اینا رو.
یکم امروز معرفت شناسانه شد. الفصل الثامن در معنای نفس الامر. قبل از این که بیاد معنای نفس الامر رو بگه، یک گزارشی از مباحث قبلی بگیم ارائه میکنه. قد ظهر از آنچه که گذشت که حقیقت الوجود، نه بگید مفهوم الوجود، من روی این تأکید دارم چون زیاد اشتباه میشه قاطی میشه، حقیقت وجود ثبوتی دارد و تحققی دارد به نفسه، یعنی بدون واسطه، درسته؟ اصلا اصالت وجود یعنی همین دیگه، یعنی اون که ملای خارج پر کرده وجود، بلکه وجود این ثبوت و تحقق است. اون شیخ بود اصفهانی نیستش امروز، اون روز از من پرسید، گفتم درست میگی، خودش شک داشت، الان بهش رسید. اصلا وقتی که شما بدانی وجود یعنی چی، وجود یعنی بودن، خب بودن مگه میشه ثبوت و تحقق نداشته باشه؟ نداشته باشه تناقضه، درسته؟ میگه اون چه که هست نیست، نمیشه که تناقض، وجود عین ثبوت و تحقق است. و همانا برای ماهیات، که ماهیات اون چیزی هستند که گفته میشوند در جواب ماهو و موجود میشوند کی؟
ماهیات.
ماهیات گاهی با وجود خارجی، بعد فتر سر آثار وجود خارجی ماهیت، پرتقال خارجی چی داشت؟ ویتامین C داشت، مثالی که میزنی شیشلیک خارجی چه میدونن؟ پروتئین و فلان و بهمان داشت. و گاهی با وجود ذهنی، وقتی با وجود ذهنی میشن دیگه لا تترتب بر اون ماهیات اون آثار، کدوم آثار؟
وجود خارجی،
آثار وجود خارجی، نه که در ذهن اثر نداره ها، ماهیت پرتقال در ذهن هم صورت بزاق دهان رو مترشح میکنه، ولی دیگه اون آثاری که وجود خارجی دارد، این خودش که از ادله اثرات وجود بود، یادتونه میگفت که واقعیتی که در خارج است آثاری دارد، وقتی که اون واقعیت در ذهن است اون آثار را
ندارد.
اگر ماهیت بخواد اصیل باشه، چون ماهیت در ذهن و خارج یکیست، پس آثار هم باید یکی باشه، ولی آثار یکی
نیست،
پس باید ماهیت اصیل نیست. برای اشان دو هم خب ثبوتن، ثبوتن نقشش چیه؟
اسم
انست، نه خبر جار و مجرور بوده، مؤخر شده. برا ازد ترتیب الا فی لذی کلیت فیها او هنا غیر الوزی، اونجا فیها جار و مجرور مقدم شد، غیر مؤخر. اینجا هم انل ماهیات ثبوتن و تحققن به واسطه وجود، لا به نفس ذات ماهیت، که گفتیم اعتباری بودن ماهیت به این معناست، نه اینکه اعتباریست یعنی خرافه است، نه اینکه اعتباریست یعنی سراب است، نه اینکه اعتباریست یعنی وجود طبعی دارد، نه، اعتباریست یعنی اینکه واسطه در عروض دارد، آنچه که ملأ خارج را پر کرده است وجود است، این وجود میتواند، حالا نه لزومه، میتواند حدودی داشته باشد، انعکاس اون حدود ماهیت را میسازد، پس تحقق ماهیت به واسطه اون وجود محدود حاصل میشود، درسته؟ لا به نفس ذات. خب بعد خوندیم قبلا که وجود و ماهیت مفهومن، بگید مفهومن دوتا هستن، ولی در عالم خارج دوتا نیستن، در خارج این یکی بیشتر نیست که من هم با وجود از اون اکات میکنم، ما صد تا مفهوم دیگه میتونم از اکات کنم، اون طوری نیست، مفاهیم از اکات میکنم. و این کانا این وجود و ماهیت متحدن در خارج، ولی خب در ذهن جدا هست. این یک تا اینجا درست شد؟ حالا گریز میزنه به معقولات سان. یه نکتر اینجا بگم بعد،
در یک اصطلاح به کل مفاهیم غیر ماهوی اعتباری میگن. در نمیتون آدست دادم تو آموزش فلسفه وقتی میخواد شروع کنه میگه که مفاهیم اعتباری مشترک لفظی چند تا معنا داره، یه معناش اینه قراردادی، یه معناش اینه غیر ماهوی. الان طبق این اصطلاح مفهوم وجود هم چیه؟
اعتباری.
اعتباری. مفهوم جنس و فصل هم اعتباری. از واقع داره سلات هم اعتباری.
ثانویتش به خاطر
ثانوی در مقال اولاست. بله میتونه سالس و رابع و خامس هم باشه. سانوین لیسه دونه.
چرا این مؤخر شده بخواهد دیده عرفی دیگه که ماهیت و
عمل؟ بله چون ذهن اینجا فعاله. باید مقایسه کنید. اون منفعل فوری میاد. اوتوماتیکه.
یه جایی هم بگید. الان چه ارتباط به هم داره این؟ الان رفتیم فصل هشتمه. یه زمانی هم پرسیدیم.
خب این اشکال هست دیگه. اینا معرفت شناختیه. روش های استدلال. نظام منطقی این بود که این قسمت های معرفت شناسی جدا بشن، جداگانه اول بحث بشن، درسته؟
آخه تو اون فصل قبلی معلوم بود که میخواد اصالت وجود رو اثبات کنه.
نه بعدش که اصالت رو بعد تشکیک.
آه.
بعد تشکیک. بعدش اومد احکام وجود رو گفت، درسته؟ یکی از فرقای آموزش فلسفه با یعنی دلالش شما آموزش همینه دیگه که بدایه بعضی از بحثاش با هم ترتیب منطقی نداره. مثلا این بحث که اصلا معرفت شناختی است، قبلی ها هستی شناختی میدن، دوباره بحث فصل تاسه دوباره هستی شناختی میشه. مثلا اون طور نیست، کلشو گفته ها، منطقه اون چینشی که شما بگید اینجا نیست. خب این هایی که درجه کنیم ماهوی بود و اندل مفاهیم الاعتباریت العقلیهی هستن که لم تنتظم من الخارج انما اعتبرها عقل به نوع من التأمل، تأمل یعنی فعالیت، به نوع من التأمل بخاطر فعالیت، لضرورت تستر رو عقل را به اون که تأمل به اون فعالیت که مفاهیم الوجود و الوحده و الالیه و نحوه ذالک. میگه یه سری مفاهیم هم داریم که مفاهیم اعتباری هستن. این اعتباری کدوم اعتباری؟ غیر ماهوی، نه یعنی قرار دادی، نه یعنی وهمی، نه یعنی اون اعتباری مقابل اصیل که یعنی ملأ خارج را پر نکرده است. این اعتباری نه غیر ماهوی و همانا مفاهیم اعتباری این غیر ماهوی هستن که عقلی هستن که اینا لم تون دزن من الخارج، ما ازا خارجی ندارن. در ازای اونها ببینید وقتی شما میگی قندون این قندون، ولی وقتی میگی علت من یه چیزی نمیتونم بردارم بگم این علت، این موصوف برای علیته، درسته؟ مفاهیم ماهوی ما به ازای خارجی دارن. وقتی شما میگی نفس، نفس ما به ازا داره. وقتی میگی صندلی ما به ازا داره، یه چیزی خارج است که ما به ازای است. اما این مفاهیم غیر ماهوی اینها لم تنتظم ما به ازایی ندارن در خارج و انما اعتبر این بگید مفاهیم را عقل با نوعی از فعالیت. تو مفاهیم ماهوی ذهن بگید منفعل بود، فعالیت نمیخواست با واقع خارجی که روبرو میشد. همین که میدید این دیگه از این جا به بعدش بگید
نیست،
نیست. اونجا یه ماهیت انتظام میشود یا حتی میدید چندین ماهیت انتظام میشود در طول هم میتونه انتظام میشود، ولی تو مفاهیم فلسفی یا حتی منطقی ذهن باید بیاد فعالیت کنه، مقایسه کنه، مقایسه که میکنه اینا درست میشن. مفاهیم اعتباری عقلی از خارج انتظام نشدن، انما اعتبر این ما به ازایی در خارج ندارن، انما اعتبر این مفاهیم را عقل با نوعی از فعالیت که انجام میده و این به خاطر ضرورتی است که یعنی خب چرا عقل این کارو میکنه؟ کار لفظ که نمیخواد بکنه، یه هدفی داره، یک ضرورتی مستر میکند عقل را به این تأمل و فعالیت. حتی اگه حکیم باشه اون عاقل، اگه حکیم نباشه اون کار لغو انجام، ولی اگه حکیم باشه حتما یک ضرورتی داره میخواد اینو حل کنه، میاد این کار انجام. خب این مفاهیم دسته دوم مثل چی؟ مثل مفهوم وجود. آقا مفهوم وجود اعتباریه؟ بله. خب شما که میگفتید ماهیت اعتباری وجود اصیله، چی جواب میدید؟
این مفهوم
بود، حقیقت خارجی وجود بود که اصیله. این مفهوم وجوده که اعتباریه و معقول ثانیه فلسفیه و بین هما و اونان سعید.
عبارت
یالت
لم
منتظم
من خارج، انتظارشون که
همشون
از واقعیت هست.
بله این تعبیر آیه مثبت و نهایه این اشکال تو حاشیه داره، تعبیر خوب نیست. یه جوری باید میگم که طرف با منشأ انتظار اشتباه نکنه، چون منشأ مثلا معقول ثانیه فلسفی منشأ انتظار خارجی دارن، ما به ازای خارجی ندارن. اگه یه تعبیر حالا مدام چه کلمه میذاشت حالا الله میگه تو چی میذاری من نمیدونم ولی یا خود معاوضه رو میگفت یا یه کلمه میگفت که اینو بهتر میرسون بهتر حتی اینم غلط نیست چون انتظار از خارج نشدن نگفته منشأ انتظار خارجی ندارن ولی خب اگه تعبیر میگفت که حداقل اون پیش نمی اومد برای متنی که میخواد درسی باشه بهتر
لزومی نیست که منشأ در خارج داشته
نه اونم لزومی نیست میگم فلسفی ها منشأ انتظار خارجی دارن منطقی ها منشأ انتظار خارجی ندارن درسته نه لزوما هم قرار نیست منشأ عرض کردم که آقا ما به ازا خارجی ندارن منظور حالا ممکنه منشأ انتظار خارجی داشته باشه ممکن باشه حالا لمتون تزن منظورش این نیست منشأ انتظار ندارن این اشتباه نشه ما به ازا خارجی ندارن. حالا این مصبا نه فارسی نوشته نگاه کنید اونجا نوشته ما به ازا خارجی ندارن مثلا اینطوری کلمه عربی نداشت حاجی هاشمم مثلا یه جور دیگه تعبیر میکنن با عروض و اکتساب توضیح میدن بعد میگن که اگر شیء عروضش در خارج بود کلا مال خارج بود ما بهش میگیم ماهوی مصداق اگر عروضش در ذهن بود ولی وصف برای واقعیت خارجی بود اتصافش در خارجی بود میگیم معقول ثانیه اگر عروضش و اتصافش هر دو در ذهن بود میشه معقول ثانیه منطقی اینجوری این ستا رو تقسیم کردن تو کتاب هم تو شرح منظوم است هم تو تحفه الحکیم حالا شعرش رو میخونه متا اونجا هم کسی که میخواد بخونه بعد این کلمه عروض و اتصاف حواسش باشه عروض یعنی فعالیت ذهنی میخوان یا بگید نمیخوان اتصاف یعنی وصف واقعیت خارجی میشن یا وصف واقعیت ذهنی اونم یه روش بوده برای خودش اونم باز مشکل خودش بوده خب که مفاهیم وجود وجود الان معقول ثانیه فلسفیه وحدت میگه وحدت معقول ثانیه فلسفیه چرا؟ شما بگید
انتظار داره
برای
خودش تو
خارج حد خارج تشکیل ما نمیدیم یه چیزی به شما نشون میدیم وحدت وحدت نداریم وحدت یا واحد وصف واقعیت خارج مثلا میگه این ماژیک واحد است این ماژیک ها متکثرند کیفیتشه نحوه ثبوتشه وصفشه حالا هر جور راحت تری بگیم به نظرم وصف راحت تر آقای مطهری تعبیر وصف بده آقای مصبا تعبیر کنه نحوه ثبوت یک این تو فلسفه بتونی به طرف بفهمانیست به قول امام تمام فلسفه درست تصور کردن بتونی تصور درستی از پدیده به طرف مقابل بدی بعد خودش دیگه ادامهش رو چیکار میکنه؟ بگید استنتاج میکنه مرحوم امام اصفار رو اصلا درس نگرفته شرح منظومه رو درس نگرفته میشه هم رفیع قزوینی و خوب هم بود بعد آقای متعینا که بهش میگم بیا اصفار بگو شروع میکنه درس دادن بعد میگن که وقتی که اینو نقل کردن مرحوم چیزم داره هاری که ما وقتی سوالایی ازش میپرسیدیم جواب میدن بعد میگنیم جای دیدیم میگم نه من فکر کردم بعد که میرفتیم جلو تردیم اه خود اینو تو اصفارم گفته اما نه اون مفاهیم اولیه رو فهمیده بوده روی اینا فکر کرده بوده جواب رو پیدا کرده بوده فلسفه این شکلی میدونی چی میگم به خلاف فقه فقه شما یه باید بگردی تتبع هم میخواد فلسفه اون اصلش رو یاد بگیری بعد یه فکر کنی یه فکر کنی بله
واقعیت
به جز
وجود نیستش
حتی وقتی اساطیر وجود دادین اتفاق میفته
این که ما میگه معقول ثانی وصف واقعیت هست وجود
بابا این مفهومشو دارم میگم اونی که غیرش نیست حقیقت وجوده تمام این مفاهیم هم مرتبه ای از همون حقیقت وجودن یه موجودی در ذهنن قاطی پاتی نشه اونی که میگیم غیرش چیزی نیست دیروزم خودم لا غیر الله حقیقت وجود بود حقیقت وجود غیری ندارد چون غیرش میشود عدم نه مفهوم وجود ما غیر از مفهوم وجود هزاران مفهوم دیگر هم داریم و الان که داریم میگیم وصف واقعیته مفهومه رو داریم میگیم
نه درسته
مثلا
این درسته که
بگیم
این چیز خارجی واحد است این وصف واقعیت میشه
یعنی مفهوم واحد از وصف این واقعیت حکایت میکنه
مفهوم وجود از وصف این واقعیت
آره وصف این واقعیت هست آره
وقت بین این مفاهیم هم تفاوت بین وحدت و بعضی مفاهیم به مراتب وجود برمیاره بعضی مفاهیم چفت و مچ
بله یعنی بعضی مسابقن بله
آه این میگن تصاویر
بله دیروز گفتم میگن تصاویر بله مچ چفت چفت دو سویه میشه همون مسابقه که ما میخوام یعنی دیروز گفتم یه تصاویر داریم یه تصاویر تصاویر اخص هست تصاویر یعنی هر چی که مصداق این هست مصداق اون باشه هر چی مصداق اونه مصداق این باشه و حیثیت صدقشون هم یکی باشه مثلا این چفتی که میگی دو طرفه باید باشه یعنی هم از این ور هم از اون ور
گفتید چرا ترادف منظور میشه چون عرف
این دو طرف بلا که ترادف موضوع الله موضوع الله یکی نیست
یکی
چطور حیثیت صدقه یکیه
یعنی معنا فرق داره نه نمیشه حیثیت ها صدقه یک معنا یعنی موضوع الله فرق داره آره دیگه میشه همین وجود و تشخص شما الان به عرف که بگی چون عرف ترادف و تعارف و تشخص میده موضوع الله رو یکی نمیده مثلا همه براتون سواله میپرسید چجوری میگید یعنی چی شما وجود رو میفهمید بعد میگید تشخص یعنی چی اگه ترادف داشت که یعنی چی نمیپرسید
ولی میشه بگیم ترادف فلسفی داره
اصطلاح به اندازه کافی ساختم بعد ما وقتی میخوایم درسیم به اندازه کافی مشکل داریم شما دیگه این مشترکات لفظی رو بیشترش نکنید
نه درسته حالا با
حالا اونم اگه معیارش باشه اون تشخص هم همین میگن مترادف داره
آخه ترادف اصطلاحش یعنی موضوع الله ها یکی برداره اینا موضوع الله هاشون یکی نیست حالا شما میگیم من میخوام یه اصطلاح بذارم به اونایی که حیثیت صدقاشون هم یکیه بگم ترادف بگو در اصطلاح دعوا نیست ولی این کارو نکن حکیمانه نیست در
بساط همه عرف مثلا فیلسوف عذاب در میان
همه و فیلسوف می چی
میگه
اینا فرضای میگه
حالا این تشخص و فیلسوف واقعا تشخص و اون وجود رو یکی میدونه
حیثیت صدقشون یکی میدونه
حیثیت صدقشون
جفتشون از
شما میگید بودن درسته عرف میگید موضوع دو تا رو خیلی
موضوع الله
موضوع الله خب موضوع الله دو تاش چی چیه
موضوع الله دو تاش تو شی میگه چیز تو تشخص میگه شخص تو وجود میگه هستی بعد ما میایم تو فلسفه بحث میکنیم میگیم هر آنچه که
چیز است
یعنی یه چیزی است تو ملأ خارجی چیزی است
وجود داره
وجود است بعد چون وجود با چیز در واقع علی تحلیل میکنیم مثلا ماهیت وجود نیست میگیم ماهیت از حدود شکایت میکنه وجود از اون وجدان شکایت میکنه اینطوری نیست نظام میایم میگیم اینا حیثیت صدقاشون هم یکی
یعنی حالا نمیدونم چرا خواستن یه اصطلاح بزدم و عبارت و نقره هم دیگه
نه اونجا موضوع الله اینجا بحث موضوع الله نیست که
باشش درسته بحث موضوع الله ولی در مقام فهم من و شما واقعا یه چیز من دیروز هم این سوال کردم
آخه این نمیگم ترادف که این که همونه که نهی سر سر با یکیست ترادف یعنی وحدت موضوع الله حالا ایشون هم که الان داشت گفت ترادف فلسفی بسازیم همین رو میگو گفت هر جا هی سر صدقش یکی بود درسته؟ بگیم اینجا مترادفن فلسفیگر چون اون دیگه اس نسازه اندازه کافی اس ساخت
شما داشتن دو تا مفهوم یه مفهوم
دو مفهوم
اون دو مفهوم چطور یه حیثیت صدر دارن دو تا دارن یه چیز نشون میدن و یه چیز دارن فرقشون چیه
موضوع الله یعنی اونی که شما به عرف عام میگی متبادر میشه بزنیش
یعنی دو چیز بزنش متبادر میشه
آره دیگه از اون شخص میفهمه از این بودن میفهمه
لفظشو تفاوت داره یعنی معناش چه فرقی داره
موضوع الله دارم میگم لفظ که نمیگم موضوع الله یعنی اونی که متبادر است در ذهن عرفی اونی که صحت هم سر دارد اونی که اعتراض دارد حالا بعد ما میایم تو فلسفه بحث میکنیم میگیم این مفهوم با این مفهوم حیثیت صدقشون یکی است مثلا فلان مفهوم با فلان مفهوم حیثیت صدقشون یکی نیست اینا ما بحث فلسفی داریم میگیم حالا شما برید تو عرف کوچه و خیابون که میخوان موضوع الله بگن که اینا نمیفهمن که
برای خود فلاسفه هم کار را میندازه آقا اینقدر اصطلاح داد گردن الان
ببین این یه نفر نساخته
ما که نخوندیم
در طول مسیر هی هر کی اومده دو تا سه تا ساخته شده این کما اینکه الان شما هم بعد حالا چرا این کارو میشه بذارید بگم فلسفه چیه شما برای اینکه گفتمانتو با مخاطب خود راحت تر کنی این کارو میکنی به جای اینکه بیا یه خط توضیح بدی یه اسم میذاری خب تو اون مرحله اول اتفاق میفته یعنی شما با شاگردات اینو هماهنگ کردید با هم دیگه شما میگی اونا هم منتقل میشه اونا هم میگن شما منتقل میشی درست شد ولی بعد که مثلا میره جلوتر حالا نسل جدید میخوان بیان تازه با این اصطلاح روبرو میشن اون موقع مشکلات درست میشه ببینید چی میگن الان ببین شما خودتون
همینجا میخواستید وادار کنید ما را به یه جعل اصطلاحی بگیم ترادف فلسفی. به این میخواست بگید چی شما را به این سمت کشاند؟ چون احساس کردید که با این راحت تر میتونید منتقل بشید. همه اصطلاحات همین بساط. مثلا اومدن گفتن اول گفتن صدق یعنی مطابقت با واقع. بعد دیدن خب این همیشه که واقعیت خارجی نیست، یه وقت ذهنیه یه وقت اعتباریه. گفتن بهش میگیم نفس الامر. درست شد؟ بعد رفته جلوتر، حالا الان که شما میاد ما میگیم صدق یعنی مطابقت با نفس الامر یا نفس الامر، چرا باید دو خط توضیح بدید؟ کل اصطلاح علم نیست. این که شما اصطلاح بلد باشید معنیش نیست که شما عالمید. کسی هم اصطلاح رو بلد بگید نبود معنیش این نیست که عالم نیست. اصطلاح صرفا برای فهماندن حرف خودت به دیگران و فهمیدن حرف دیگران است. خاصه دشت
شاید عرف به عرف
تغییر
نمی‌کنه. شاید عرف الان
میتونه تغییر
نفس الان به یه چیز دیگه معنا
بکنه. میتونه تغییر اما این عرف لدا بابک آیا چون دیگه معنا میکنه؟ نفس هم اینه خودش، نفس اینه خود، امرم که زمین نفس هو بده. تو کتاب های قدیمی میدهشن نفس هو زمین بیامده، بعد کتاب های بعدی جای اونو هو گذاشتن الام شد نفس الام، اینه خودش، یعنی همون محکی کلمه نفس الام وضع و ظاهر موزر مزمنه دیگه اینه باشم مسئول هم داره، یعنی اسم ظاهر الام رو به جای زمین هو گذاشتن. شد؟
شاید بینیه
عده
نفس
الامر
به این چیزی که ما میگیم نباشه.
چی؟ عده
قدیم.
کدومش؟
نمیدونیم.
خب شاید ما نرسیده باشیم. ما اونه که تو کتاب ببین.
یا نفس رو یه عده معنا میگیره.
میگه شما یه چیزی میگید شاید قدیمی‌ها یه جور دیگه میگفتن. میگه خب کجا یه جور دیگه گفتن؟ میگه شاید بوده من ندیدم. این که نشد. شما میگید ما میگیم اون منابعی که ما دیدیم. ببین این شاهدا 2000 بوده. شما باید سند ما این کتابایی که داریم می‌بینیم از تاریخی قدیمی هم نوشتن نفس هو به خودش، بعد جلوتر که اومد جای هو گذاشتن الام نوشتن نفس الام. کتابایی که داریم اینه. حالا اگر شما یک کتابی سراغ دارید غیر از این، رو کتاب فلان صفحه فلان مال فلان دور است، این مثلا اینجوری نیست و نفس الامر چیز دیگری معنی میشه، خب میشینیم بحث می‌کنیم حرف. درست شد؟ ولی اون چه که مالا فلان از تاریخی سراغ میده نفس هم یعنی خودش، نفس یعنی خود، هم که زمین یعنی خودش که اون محکم میشه. خب هاز از ثبوت الان، این تحقق کلی که هم شامل برای ثبوت وجود میشود، هم بر شامل ثبوت ماهیت میشود، هم شامل ثبوت مفاهیم اعتباریه عقلیه میشود، این اون چیزیست که نامیده می شود به نفس الامر، یا به زبان شاد ساده‌تر میتونیم بگیم محکی. حالا این محکی میتونه وجود خارجی باشه، میتونه حدود واقعیت باشه، میتونه وصف واقعیت باشه، میتونه وصف مفهوم باشه، میتونه یه امر قراردادی باشه، اینو میگن نفس الامر. ایزن
رو نخوندید؟ ایزن رو نخوندید؟
آه اینجا خب و ان المفاهیم الاعتباریت العقلیه یعنی همون معقولات ثانی فلسفی ایزن یعنی همانند مفاهیم بگید ماهوی، برای اینها هم یه نوعی از ثبوت هست. اینطور نیست که اینا بریده باشن از واقع و صرفا یه امور قراردادی و مندرآوردی باشن. اینجور نیست که هر جا که پای ذهن شما این تیکر رو خوب گوش میده تو سوالات قبلی بود، اینطور نیست که هر جا پای ذهن و خرد به میان آمد پای واقعیت چی بشه؟ قطع بشه. نه اینطور نیست. این معقولات اعتباری محض نیستن. اینها هم برای این معقولات ثانی فلسفی نوعی ثبوت هست، مدا به ثبوت اون مصادیقشان که حکایت میکنن از اون بگید مصادیق. ولو این مفاهیم این کدوم مفاهیم؟
مقولستانی
اخذ نمی شوند در مصادیقشان آنگونه ای که اخذ می شد ماهیت در افراد ماهیت و در حدود مصادیق ماهیت. چه فرقی می کنن؟
ذاتیات همشون
ماهیت نه ماهیت فقط ذاتیاتشون شه جنس و فصلشه. ما امور ماهوی میان ما اون حدود واقعیت را نشان میدن، ما به ازایش را نشان میدهن، ولی مفاهیم فلسفی را دیگه از اون واقعیت کنند حدود را نشون نمیدن، ما به ازا را نشون نمیدن، بلکه وصف را نشان میدن. پس این مفاهیم ارتباط دارن، ولو عقصشون در مصادیق مثل عقص ماهیت در افراد ماهیت و در حدود مصادیق ماهیت نیست. خب این هم از این ثبوت کلی که شامل ثبوت وجود میشه، ماهیت میشه، مفاهیم اعتبار میشه، این اون چیزیست که نامیده میشه به نفس الامر که شرط است در صدق قضایا. منظور صدق خبریه دیگه، یه صدق مخبری داریم و یه چیز دیگه است. صدق خبری مطابقت قضایا با نفس الامر، میگن فلان چیز بی نفس الامر اینطور، یعنی محکیش هم همینه. وقت کنید تمام شد. توضیح و زاده همانا بعضی از قضایا هستن ممن تبعیزی است که موضوع اون قضایا خارجی است، یک وجود خارجی دارن. مثلا میگه الواجب تعالی موجودون، خب این صدق شده که در خارج چی باشه؟ موجود باشه. خرج من فل بلد، صدقش چیه؟ در خارج، اون کسی که در بلد بود خارج بشه. الانسانو زاه کن بالقوه، صدقش چیه؟ اون انسان خارجی زاهی که بالقوه باشه. صدق حکم در این قضایا مطابقت این حکم است با وجود عینی و خارجی. منها یعنی بعض قضایا موضوعشون وجود ذهنی دارد که یه حکم ذهنی هم دارد که میشن معقولات ثانی منطقی، یا موضوعشون وجود خارجی دارد اما معخوذ میشون به یه حکم ذهنی که میشن معقولات ثانی فلسفی. تو معقولات ثانی فلسفی یه چیز خارجی دارن که وصف واقعیت خارجی هم، یه چیز ذهنی هم دارن که در ذهن با تأمل عقل بگید ایجاد میشن. ولی معقولات ثانی منطقی جفت ذهنیه، هم وصف واقعیت ذهنی هن، هم در خود ذهن ایجاد میشه. مثلا الکلی اما ذاتی یا او عرضی که الان ذهنیست وصف ذهنی هم هست، یا الانسان و نوعون این هم ذهنیست وصف ذهنی هم هست. صدق حکم در این قضایا مطابقت حکم است با کی؟ ذهن، چون محکیشون ذهنه دیگه، درسته؟
چون انسان در ذهن یا در خارج.
قضیت چی بود؟
الانسان
نوعون، الانسان نوعون از چه رابطه ای سخن میگم؟ رابطه خارجی، رابطه ذهنی. به عبارت ساده‌تر بود، افراد خارجی انسان نوعن یا مفهوم انسان نوع هست؟ کدوم؟ خب پس برامین صدقش باید با ذهن سنجیده بشه دیگه. کما اینکه الکلی اما ذاتی یا عرضی، ذاتی و عرضی مال واقعیت خارجی کلیه یا مال مفهوم کلیه؟ بعدی مال مفهوم شد، صدقش مطابقتش با ذهنه. پس برای ذهنی و خارجی فقط کلمه موضوع رو نگاه نکن، حکم رو باید نگاه کنی. اون حکم ناظر به کجاست؟ محکیش کجاست؟ سر مطابقت با اون محکی. بله؟ خب این هم از این. چون جایگاه ثبوت این مفاهیم ذهن است، هر دو قسم، چه اونهایی که خارجی هست چه اونهایی که بگید ذهنی هست و چه انواع دیگری داریم، مثل اونهایی که قراردادی محض هست، مثلا بگید در شریعت یهود فلان چیز حرام است، اینها همشون ما میتونیم بگیم سر میکنن، بگیم مطابقت این دو قسم با نفس الامر. یه وقتی نفس الامر بگیم یعنی محکی از همه امر میشه. به قول حاجی میگه من خارج الامر از لذهن امر، پس ثبوت نفس الامری که میگیم هم مطلق است از هر یک از ثبوت ذهنی و ثبوت خارجی. صدق یک قضیه یعنی مطابقتش با محکی، محکیش خارجی بود، مثل خرج من فی البلد الواجب تعالی موجود و خب میشه مطابقه با خارج. ذهنی بود مثل الانسان و نوعان، نمیدونم الحیوان و جنسان، الکلی ما ذاتی و نرزی که مال مفاهیم بود، درسته؟ این میشود ذهنی، کلشو میگه مطابقت قضیه با نفس الامر. روشن آقا؟ والحمد لله رب العالمین. نه اگه سوال داشتم بیاد ایشون نپرسیده بود من جواب دادم، شما سوال کرده بودید گذاشتید گفتم بشه.
خود تشخص فردی هم میگی ببخشید،
تشخص فردی دیگه اصلا
خب نه در مقابل چیه
تشخص؟ یه جزئی حقیقی بودم تشخص مقابل نداره.
نه اونجایی که واژه فردی رو به کار برده میخوام ببینم
این فردی رو در مقابل کلی میده.
یعنی تشخص کلی؟
تشخص کلی نداره مقابل.
آها تشخص خودش فردیه. اون بیدش توضیحیه پس. در مقابل کلیه.
در مقابل فرد گذاشتن کلی. در مقابل جزء گذاشتن کلی. در مقابل وحدت گذاشتن کسرت. در مقابل تشخص اصطلاحی کسی نذاشته تا.
گفتم شاید اون واژه فردی مثلا تشخص کلی
نداره. نه نداره. تشخص اصلا جزئی حقیقی تشخص
مثلا
این
استرامی مثلا
نظر
نفس الامر رو اول
صفات تعریف کنه. نفس الامر تو صدا تعریف کنه.
یعنی
نفس الامر. نفس الامر یعنی اینو.
خب باشه. بعد پایین که میاد مثلا بس خارج ذهنی بودن نشون
میده. نه دیگه اونا نفس الامر مگه نیستن.
درست.
خارج ذهنی هم نفس الامر مگه نیست.
یعنی نفس الامر رو دو بار تعریف کرده.
مثلا تعریف نکرده. دیگه اینا مصادر نفس الامر. ببین نفس الامر خودش نفس صهوده. تو همین ادامه عبارت که دیگه نخوندید داره دیگه اینا وضع و ظاهر ما و زن مزمر هست اینجا نداره توی چیزه توی نهایه و
خطش هم میخونه
وضع و ظاهر اون قول میردان دیگه اقوال قرار شد نخونه اگه میرسید میخونه حالا چون حالا یه جلسه دیگه وضع و ظاهر ما و زن مزمر خودش ما هم که الان بگیم نفس الامر یعنی محکی در حقیقت داریم شرحال اسم میگیم تعریف نیست خودش
نفس الامر هیچ اختلاف مبنایی نیست هم همینجوری
چرا یه مبنای میرداماد داره که تو همین دینا میاره و رد میکنه
خواجه سی میگه
من از خواجه نگم اونی که من دیدم میرداماد اگه خواجه هم داشته باشه شاید داشته باشه من یادم نمیاد
پاورقی گفت اما فرمون
من به اون پاورقای شما اعتماد دادم خودم هم حالا اگر یه وقت دارم آدرسشو برم ببینم اگه همین بود حرف نیست حالا من ندیدم شاید هم باشه ولی الان یادم نمیرسه الان ایان میرداماد داره میرداماد میگه باید شما صدق و کذب رو با این چیزا نمیشه ما یه عالم بالاتری داریم همه این حقایق در صورت ظاهری هم نام مصول این مصول افلاطون رو نمیگه مصول شیخ اشراق میگه بعد کسی که میخواد صدق و کذب رو بینه باید اونجا رو شهود کنه اگر این حکم با اون چی که در اون بالاست مطابقت میکرد صادق مطابقت نمیکرد کاذب این حرف هست و این حرف اشکالاتی داره یکی از اشکالات اینه که تو اعتباری ها چی میگه؟ اعتباری های قراردادی بازه میگه قراردادی که اون بالا نیستن اموری که حقیقی ها اون بالا دارن میگه قراردادی های مزق نیستن اونا قابل شهود نیستن بنابراین این نیست یکی دیگر از این مطلب اینه که این حرفی که شما میزنید برای مقام اثباته یعنی من از کجا بفهمم مطابق با محکی هست یا نه از اینکه در اون عالم بالاتر من اون را شهود کردم و یافتم درست شد اما خود معنا رو که عوض نمی‌کنه دوباره کی گفته اون بالا صادقه بعد برگردید دوباره سوالی که با خارج و محکی مطابقت داره پس بنابراین ما نقل اگر شما این رو به عنوان راه تعریف داریم میگی که اینجوری گفتی این جای تعریف نیست چون ما نقل کلام می‌کنیم به همون بالا میگیم کی گفته اون صادقه دوباره میگیم چون با محکی قطعا مطابقه و این محکی ذل اوست به ترجمه درست شد
چرا این نظری پی به من
این در واقع مقام اثباتیه که اینا معتقد بودن ما اگه بخوایم صدق و کذب رو پیدا بکنیم باید شهود کنیم و این شهود اون حقیقت بالایی رو باید شهود کنیم اونجا میتونیم بفهمیم چی صادقه چی
کسی که شهود نمیکنه هیچ گزاره‌ای نمیکنه
نظام میگه تا شهود نکرده فیلسوف نیست دیگه در میلاد جوار داره یه تا زمانی که کسی به شهود حقایق مثالی نرسیده است فیلسوف سزاوار نام فیلسوف نیست این حرفهای دیگران را خانجه و میتونه تکرار جانداری داره مثلا ما کسی که میخواد فیلسوف بشه باید حتما در کنار سیر و سلوک هم داشته باشه تا بعد اون چرا که خوانده است ببینن بعد تازه میشه فیلسوف اونتا اشکالی هم که تو همون اثبات داره خود اعتباری ها که اینجا شروع کنید قراردادی ها رو باید خواهد اونا که موجود ندارن اونا رو چی بید
پس ما نفهمیم جزئی این منظور مفهومی که از افراد میاد تو ذهن ما
مفهوم جزئی مثل هازل کتاب هازل قلم
بعد حدم داره ولی فقط چون کلی نیست بهش میگی ماهیت نیست حالا حد اینو
حد شخصی داره بعضی اینجوری تعبیر چند روز پیشم گفتن میگن ماهیت نوعیه ماهیت شخصیه به حدود جزئی میگن ماهیت شخصی از این جمله تعابیر علامه من نیده ولی مثلا این تعابیر آشمان بسید هست واحد شخصی به جز چهارتا یکی
ها معقول اولی جزشون نیست
معقول ثانی فلسفی معقول ثانی منطقی و مفاهیم اعتباری همه شو میگن
جزئی چطور
جزئی هم میشه غیر ماهوی
غیر ماهوی رو میگن
اعتباری مشترک لفظیه. تو آموزش فلسفه نگاه کنید معانی مختلفش میشه. یکی از معانیش اینه غیر مادی، یکی از معانیش اینه غیر اصیل، یکی از معانیش اینه قراردادی، یکی از معانیش اینه توهمی و همه واحد.
مثلا
سبوت یعنی
تحقق خارجی،
تحقق داشتن به خارجه تحقق
اون مختخ اینجایی که گفت اینجا هم که سوال که من معقوله فلسفه گیر اون سر همین بود که میگفتن مفهوم اعتباری تو ذهنن اینا تحقق هم دارن یا ندارن؟
تحقق دارن، تحقق ذهنی دارن.
پس تحقق ذهنی هم
خود علامه جلوتر میگه، میگه اینا که به حمل اولی از وجود خارجی کار میکنن به حمله شای خودشون موجودی هم در ذهن.
ثبوت همون نفس الامر
رو دیگه، ثبوت یعنی وجود، نفس الامر یعنی محکی. حالا این محکی میتونه وجود باشه میتونه عدم وجود. قضیه سالبه میاری بگی مثلا فلان چیز نیست، محکی دیگه همه عدمیه، همون عدمی میشه نفس الامر. بعضی ها نفس الامر رو به ثبوت معنا کردم، درست نیست، تو قضیه سالبه نهاره معلوم شد؟
پس اون ثبوت و اثباتی که در مقابل همه
آنه اون جداست برای یه ثبوتی در مقابل اثبات اون جداست، یه ثبوت رو هده تحقیق حالا تحقیق خارجی یا زندگی این هم جداست.
این هم توی امریه که تخصص بود این تخصص ها، این بس تخصص مراتب وجود از هم دیگه است، بس تخصص حقیقت وجود از
هم دیگه است. نه مراتب بده، مراتب خودش هم دیگه به خصوصیت مراتب بده.
پس اونجا میخواد بگه مرتبه های
دیگه، یا طولی هم یا عرضی.
این که منظور اتحاد بین ماهیت ها یعنی ماهیت ناقصه دیگه، نه ماهیت تامه.
ماهیت تامه اتحاد ندارد،
ماهیت
ناقصه
اتحاد. تو مثل اینکه انسان ناطق هست اینجور چیزی،
یا انسان جسم هست مثلا، مثلا آدم طولی باشه، نه ناطق هست فهم
خود صدق معقول ثانی فلسفی حساب نفسی. خب اینکه حالا این قضیه که مثلا
البته حالا این بحث ها بعد هم معقول ثانی منطقی، این بحث میدونه که حکم، حکم در قضیه یک وجود ذهنی است، یک وجود کجا تو بحث وجود مرحله ثانی که رسیدیم انشاءالله بحث رو میکنم. علامه معتقده که این حکم، حکمی که تو قضیه میاد در حقیقت ناظر به اون رابطه است که در خارج وجود داره و در حقیقت اوست، لذا طبق نظر الان دیگه معقول ثانی فلسفی. ولی آیه مصباحینا اونجا میگن نه، این حکم مال رابطه مفاهیمه، به همین جد اگه طبق حرف آیه مصباحینا مثل معقول ثانی منطقی میشه. آیه مصباحینا میگه، میگه اینا موضوع محمول حکم، اینا که تو اجزای قضیه میگید اینا معقول ثانی منطقی، قول علامه رو میاره اشکال میده. حالا این بحث چه خودش، ولی انتقالت به این قابل تحصیله زد به رفت.
اون وقت دوباره همین که این جمله صادق است، دوباره همین صدقش صدق همین جمله هم دوباره باید
همونه دیگه. دوباره این جمله که شما میگید صدق در حقیقت وصف جمله خود همین جمله شد، اشکال نداره صد تا جمله صدق وصف خود همون مفهومه، یعنی در رابطه ذهنی داری میگید و درسته، یه قضیه ذهنی است و صدق وصف حکم این قضیه است، چون صدق که وصف حکمه.
سوال سر این نیست که معقول ثانی منطقی فلسفی دوباره از صدق این یکی جمله ها رو هم
صدق باید بررسی کرد. یه حکمی که تو اون جمله هست یا تو بدار دقیقه تو قضیه هست، صدق یا کز وصف اون حکم قرار میگیره.
ممکنه این جمله که زدن کلید علت هست برای روشنایی،
یه حکم توشه دیگه،
این حکم توشه ما میگیم صادق است، دوباره این شد یه حکم دیگه که صادق است.
بله این دوباره یه حکم دیگه است.
دوباره این رو هم که صادق است این صدقش وجود داره،
دو تا بیشتر نمیره، یه دونه اون هستی شناختیشه که میگی کلید مثلا زدن که علت برای لامپ میشه هستی شناختی، ببین معرفه درجه اول، یه معرفت درجه ثانوی داریم که میشه معرفت شناسی یا منطق، شکلیش میشه منطق، محتواش معرفت شناسی، که این گزاره که تو گفتی زدن کلید علت روشن لامپ هست که صادق دانستی، این خودش صادق است یا صادق نیست میشه معرفت شناسی. یعنی ما دو مرتبه معرفت داریم، این معرفت درجه اول داریم مثل بازیگری که میره توی میدان فوتبال داره بازی میکنه، یه معرفت درجه دوم داریم که میاد اون بازی بازیگر رو چیکار میکنه تحلیل میکنه. تو هستی شناسی اون معرفت درجه اول است، تو معرفت شناسی اون معرفت درجه دوم است که این سه و کذبا رو تحلیل میکنه، بعدم دیگه تمام میشه، دیگه سه و چهار نداره.
حالا اینی که مثلا بهش رسیدیم صادق است، کاذب است یا صادق است؟
نه دیگه همون دومیه، یعنی نفر اول یک گزاره‌ای گفت، یه بازی کرد،
یه شما 100 نفرن که بشنن صحبت کنن دارن راجع به بازی اون بازیگر صحبت میکنن.
همونطور میگیم تحلیل فلانی
داریم میگیم مطالعه بازی بازیگر نیست. دیگه نرفتی الان. تحلیلی که شما از این بازی فوتبال کردی مطابق بازی بازیگر نیست. تحلیل بازی بازیگر اینه که من میگم. بازی درجه 2ه.
من
تو هستی شناسی ها ما تو هستی شناسی اون کار بازیگر رو انجام میدیم. بگیم مثلا اینجوریست ملأ خارج را وجود پر کرده است، فلان چیز را فلان کرده است. تو معرفت شناسی ها میایم راجع به نحوه بازی بازیگر را سخن بگیم. بگیم مثلا این جمله که این جناب اومد گفت روش استدلالش چی بود، شکل استدلالش چی بود، ماده استدلالش چجوری بود، درست بود، غلط بود، نبود، اینا میشه معرفت درجه 2. حالا ممکنه اون معرفت شناسی تو رو من قبول نداشته باشم، من یه معرفت دیگه ارائه بدم، اما این دوباره نازل به هم بود. آره بازم مرد دوم
سن نازل
چی شد؟
بله
سن نازل اینجا کیه؟ این که برمیگردیم به نفس الام نازل نفس خودمون
شخصی
یا عرف عادت خودمون
عرف عادت. حالا اون میشه بحث معرفت شده که ما از چه راهی سه را تشخیص بدیم. ما معتقدیم یک راه بیشتر و اونم بازگشت به علم حضوری است. تا پای علم حضوری وسط نیاد امکان خطا منتفی نمیشه، چون تو علم حصولی غیبوبته. وقتی غیبوبته همیشه شما غایب ازت میاد، نمی این احتمال است که اونی که میگی با اون منطبق نشه. اما در علم حضوری حضور خود اون نزد تو حاضره، و چون خود حقیقت دیگه در نزدت حاضره دیگه خطا معنا نداره.
بنابراین ذهنی میتونه حاضر باشه نزد نفس خودم، ولی عینیت خارجی
اونم میتونه به شهود هم نشود عینیت شهود میتونه
عینیت خارجی
رو دیگه همون شهود میخوای، صورت ذهنی که سیر و سلوک نمیخواد،
ما عینیت واقعی رو شهود کرد.
آره دیگه همینه دیگه، یا خدا که بر کل هستی احاطه داره، بر کل هستی علم حضوری داره. شما هم به هر میزانی که سلوک کنی اون درجه معرفت حضوری توسعه پیدا کنه. ولی خب همه چیز رو من معرفت حضوری ندارم، به همین خاطر سعی میکنم که معرفت های حضوری رو به معرفت حضوری چیکار کنم، برگردم. اون مقداری هم که بتوانم برگردانم اونجا میتونم به صورت قطعی از صدقش یا کذبش سخن بگم. و اونچه که نبش معرفت حضوری دارم و نه به معرفت حضوری میتوانستم برش گردانم، طبیعتا داوری برهانی نمیتونم راجبش بکنم، اما میتونم باش زندگی بکنم، میتونم به عنوان حجت شرعی باش برخورد بکنم، اما دیگه ارزش برهانی برا من نخواهد داشت. ولی چی شد؟ این لذا گفتم ما هم ادعای ایجاب کلی در معرفت نداریم. اینه که ملکه اینا میگن چرت میگن، اصلا کسی هم چیزی نمیگه. تو کتاباشو بریزه سروش هم میتونه که یه ادعای فکر من هر آنچه که میگن صادق است، بعد میگن اینا جذبگرایان هست، اینا دوگماتیست هست، اینا پیام مدرن هست، چی همچین چیزی گفته؟ ما تو تاریخ فلسفه کسی نداریم اینجوری. اون چه که هست اینه که یه ادعا در فلسفه بودن که قائل به نفی کلی هست، میگن ما هیچ وقت نمیتونیم به صدق و کذب دست پیدا کنیم. یه دقال معرفت فعل جمله هم میگنم بعضی جاها میتونیم دست پیدا کنیم. اینه بس ما میگیم اون مقداری که معرفت حضوری داشته باشم یا به معرفت حضوری بتوانم برگردانم، اینجا ارزش برهانی داره. بقیه دیگه ارزش برهانی ندارن، دنبال یه حجت شرعی باش که بر معذوریت برام مثلا
کنم. اونایی که سلب میکنن، نفی کلی میکنن،
اونا میگن راهی برای تشخیص مطابقت با واقع وجود ندارن. میگن که راه نداره.
پس چرا ازش استفاده میکنن؟
میگن راهی نداره، چاره ای داره، چکار رو ببینیم حالا،
چون نتیجه داده براش میده.
حالا گروه های آقا جون دیگه، حالا همه هم نیستن. مثلا فیلسوفان لیبرال بیشتر آمریکایی که گرایش به فلسفه آمریکا و انگلیسی زبان دارن، میگن چون عملا برامون مفیده استفاده که بهشون میگن پراگماتیست ها. خدمت شما گرافیسوهای دیگه هم هستن که مثلا لذت گرایان، میگن درست و قدرش معلوم است، ولی چون لذت داره من استفاده میکنم. مکاتب مختلفی دیگه اینجا، ولی علی حال اونا کسانی هستن که به این میرسن که ما رای یعنی صدق یعنی مطابقت با واقع کوهرنس. بعد مسئله بعدی که من چجوری رو پیدا کنم، اینو دیگران علامه بحث کردن، این بحث دومه. فیلسوفان اسلامی از طریق علم حضوری میاد. خیلی دوست داری ارزش معرفت برهانیتو ببری بالا، یا اون شهودتو ببر بالا که یافتهای حضوریت بره بالا، یا ارجاع نظریات به بدیهیات و بدیهیات به علم حضوریتو ببر بالا.
تا هر چقدر که اینا بالا بره معرفت برهانی شما، یعنی معرفت اون یقینی، یقین بالملل اخص، او بالا میره. روشن شد؟ این میشه اون موجب جزئی. این حرف ماست.
یعنی وجدانیات ما قائلی متفاوته. در
دو جور وجدانیات داریم، وجدانیات مشترک، وجدانیات مختص. ما وقتی میخوایم با دیگری گفتمان کنیم باید از اون وجدانیات مشترک سخن بگیریم یا تلاش کنیم که اون استدلال رو به وجدانیات مشترک. طبیعتاً هرچی وجدانیات مشترک شما با مخاطب بیشتر باشه، سخن گفتن و انتقال هم چیه؟
مختص چیه؟
مختص شما یه شهودی کردی مخاطبت نکرده دیگه، تو یه یافتای حضوری داری اون ندارم.
پس نسبیه وجدانیات.
نسبی به چه معنا؟
یعنی
در قابل شدت ضعفه، نه اینکه صدق و کذبش نسبیه. نسبیه دیگه تو اونا میگن، ما اون اصلا هیچ جا قبول نداریم، ما مطلق‌گرایی. اونا ریلیتیویزم رو میگن نسبیه. ریلیتیویزم یعنی بنده راهی به حقیقت ندارم، پولاریس منفی بهش میگن. و چون راهی ندارم هر کسی از زند خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، از زند خود اینا میگن. ما اینا نمیگیم، ما میگیم نه، یه وجدانیات مشترک داری، اینا قابل گفته بود. یه وجدانیات مختص داری. خب من اگه بخوام با اون بحث کنم از این نمیتونه، باید برم سراغ اون چیزایی که بین من و اون مشترکه، اون رو براش مبرهن کنم. فهمیدین؟
این که ماهیت خب در ذهن
ما اینجاست که آدم متوجه میشه چرا عرفان اگر به ما و عرفان باشه طرف رو به سمت انزوا میکشونه، چون این میبینه حقیقت رو، بقیه ندیدن. حالا نمیدیدن گفتن ندیدیم طوره نیست، انکار میکنن. بعد تو فقط عارفی دیگه، فیلسوف که راهی برای اثبات برای اینها نداری، بعد میگه ابدال بدیات رو انکار میکنن. حرف خودم نمیشه اون حالی بکنی، اونا هم نمیرن زحمت بکشن به حرف تو برسن. خب بعد اینجا چی میشه؟ فاصله ایجاد میشه. گرفتی؟
ماهیت این قبولی که هم در ذهن ما هست هم در خارج هست، ولی عینیتش رو
میرسیم هم نرسیم. فعلا این رو بپذیریم که اونها چنین عینیتی بگید قائل بودن، فعلا اینه تا برسیم به بحث.
اصالت وجود هم جدلی بود بس اینجا که با تجربه که اونها منکره
تا همه قائلاتی تو فلسفه اسلامی همه که نمیشه بگید، چند نفری هم منکر دارن. تو غرب هم خیلی ها قائلن، ولی خب باز همه نیستن. میرسید تو وجود ذهن خارجی میرسید. بعد استدلال اصلا وجود فقط این نبود که شیخ ما 4-5 تا استدلال یکیش هم این بود. قالب مثالی الان هم داری ها، همین الان که بنده شما هستی قالب مثالی نیست، من قالب ناسوتی. خب ولی وقتی خواب ببینید جد قالب ناسوتی اینجاست، قالب مثالی مثلا فرض یه جای دیگه است. برزخ برای عموم انسان نه همه شد مثل خواب، یعنی تو همون قالب مثالی عذاب میکشن و نعمت میبرن. بعد قیامت که میشه دوباره قالب ناسوتی هم برمیگرده.
سلام
به
اصول علاوه بر این
قالب مثالی که از اول بود دیگه، ناسوتی هم
ناسوتی
قیامت قیامت خوب قالب مثالی هم ناهی سهلون داره، این پوست داره، چون داره قالب مثالی بودی که تو خواب میگه
میگن
ما آد جسمانیه، پس همینه. با حال خوب باشه همین تو قالب جلسه بعدی داریم توضیح میدیم.